حالا توی مسجد الحرامی، درست روبروی خونه خدا، داری سجده شکر به جا میاری و از خدا ممنونی که همچین توفیقی رو نصیبت کرده. حاضر نیستی اون لحظه رو با هیچی توی این دنیا عوض کنی. میخوای لحظه شکرگزاری فقط برای خودت باشه، اما از خدا میخوای هر آرزومندی رو به این لحظه برسونه. آمین.
اولین بار که چشمم خورد به کعبه، چون قبلا شنیده بودم خب بهتره آدم تا میرسه سجده به جا بیاره، شکر بکنه یا آرزوهاش رو بگه، من سجده رو فراموش کردم. همین که چشمم به این بود که چون حیات بندی رو یه دفعه به نظرم می اومد باید یه حالت بیابون مانند باشه و کعبه وسطش، یه دفعه دیدم یه دونه حیات بندی که کعبه وسطش، برام یه خورده عجیب اومد. بعد یکی این که توی تلویزیون چون شنیدم آقای قرائتی میگه اگه هر چه آرزو دارین و بیاین لیست بکنین، بعد بگید خدایا من اونایی که تو لیسته میخوام، من این کاری کرده بودم. سعادت کسایی که سفارش کرده بودن عاقبت به خیر بشن یا ازدواج موفق داشته باشن، اخلاقشون یا یه بیماری خاصی داشتن میخواستم مثلا برطرف بشه، اینا اینا را که از خدا اون موقع تو ذهنم اومد، یه دفعه گفتم خدای اونایی که توی این خاطر خیلی خوبی بود که من درس گرفتم از پای صحبت های قرائتی که هر کم که چیز باشه بهش سفارش میکنم، میگم حتما لیست بکن آرزواتو، چون یه دفعه اونجا آدم یادش میره دفعه اول تا ببینه چی بخواد. این بود برام خیلی چیز بود. بعدش که دیدم همه دارن سجده شکر جا میارم، بعد رفتم سجده کردم. سبحان الله
مسافران وادی نور. سلام. اگه عازم سرزمین وحی شدین و توفیق وقوف در عرفات نصیبتون شد، در بخش مرکز و غرب صحرای عرفات مسجدی رو میبینین که به مسجد نمره معروفه. این مسجد با نامهای دیگه مثل مسجد حضرت ابراهیم، مسجد عرفه و مسجد اورنه هم شناخته میشه. بیشتر تاریخ نویسا میگن مسجد نمره قرن دوم هجری قمری و در دوران منصور عباسی ساخته شده، اما برخی هم معتقدند بنای اصلی مسجد از قرن اول بوده و در زمان منصور بازسازی شده. مساحت این مسجد در دوران مهدی عباسی حدود 8000 متر مربع بوده. وجود مسجدی با این وسعت در اون زمان از اهمیت بالای اون در قرن دوم حکایت میکنه. سال 559 قمری جمال الدین اصفهانی وزیر حکومت عثمانی این مسجد رو بازسازی میکنه و مساحت اونو تا 14400 متر مربع گسترش میده. شواهد تاریخی نشون میده که مسجد نمره تا دوران عثمانی بدون سقف و رواق بوده و در این زمان رواقهایی براش ساخته شد. از زمان حکومت عثمانی به بعد باز همین مسجد بازسازی و بر مساحت اون افزوده شده، به طوری که تا پیش از دوران ملک فهد سعودی مساحت اون به 18000 متر مربع رسیده بود. بنای جدید مسجد نمره چند رواق و 4 مناره داره که در شرق و غرب اون واقع شدند. نکته‌ای که لازمه حجاج بیت الله الحرام بدونن اینه که بخشی از این مسجد در محدوده شرقی عرفات که محل وقوف حاجی هاست قرار نگرفته و بیشتر علمای شیعه و اهل سنت معتقدند در زمان وقوف در عرفات نباید در اون بخش از مسجد نمره توقف کرد. زیارت مکانهای مذهبی مکه و مدینه نصیبتون.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی.
جناب آقای نواب، خب مباحث برنامه مسافر قبله با موضوعات مختلف تقدیم شنوندگان عزیز شده. من فکر میکنم برای آمادگی این سفر بسیار مهم، قطعا زائران عزیز ما میخوان از زبان حضرت عالی که سالها در آن سرزمین بودید، با زائران همراه بودید، مسائل اونجا را از نزدیک دیدید، حالات معنوی زائران رو دیدید و قطعا اطلاعات خوبی دارید بشنون، برای اینکه خوب آماده بشن برای این سفر چه نکات مهمی رو شما لازم میدونید که انجام بدن؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، خدمتتون عرض بکنم که این سفر حج که در طول عمر یک بار بیشتر اتفاق نمیفته، دشمن زیاد داره و مهمترین دشمن شیطانه. اونچه که مهم هست زائر بهش توجه داشته باشه این که این گوهر ارزشمند را از دست نداد. اولین مسئله ای که زائر باید بهش توجه داشته باشه اخلاص در عمله، یعنی این سفر را به هیچ کس و هیچ چیز جز خدای بزرگ نخواهد و نبخشد و انجام ندهد کاری را. تمرین اخلاص در عمل، این در قبل از احرام و قبل از سفر بسیار مهمه. امام صادق علیه السلام فرمان حج دو رقمه، یه حج برای خداست، یه حج برای جامعه و برای مردمه. بعضی ها حج برای خدا انجام نمیدن، برای پرستیژ اجتماعیشون حج انجام میدن که توی جامعه حاجی و یه پرستیژ اجتماعی این شکلی پیدا بکنن. کسی که این گونه عمل بکنه، امام صادق علیه السلام فرمان ثوابشون برای مردمه، یعنی خداوند به این فرد چیزی از ثوابی که برای زائرانش در نظر گرفته نمیدهد. علی علیه السلام فرمان آفت عمل ترک اخلاصه، یعنی این عمل حج مهمترین بزرگترین آفتش ترک اخلاصه، که اگر انسان تمرین بکنه اخلاص در عمل و در ایران و اونجا حفظ بکنه، وقتی که برمیگرده هم محافظتش بکنه، این برای عالم برزخ و قیامتش ارزشمنده. و باز سخن علی علیه السلامه که من اخلص نیه تنزه عن الدنیه، کسی که اخلاص داشته باشه پست نمیشه و بالاخلاص یکون الخلاص، وقتی که انسان مخلص باشه این نجات پیدا میکنه. بنابراین اصلاح انگیزه، اصلاح نیت خیلی مهمه.
بله.
تو خود انگیزه رفتن، بعضی و سخن پیامبر هست که برخی برای گردش میرن، برخی برای تجارت میرن، برخی برای ریا و سمعه میرن،
یعنی برای همین سفر حج فرمودن.
بله. بله. فرمودن یتی علی الناس زمانون یحج اقناع امتی لنزهه، که اینا برای تفریح میرن، بعضیا برای تجارت میرن، بعضیا برای ریا و سمعه میرن، بعضیا میرن اونجا یه چیزی به دست بیارن، یه مالی بیاندوزن و کسب بکنن. بنابراین باید این بسیار مهمه، این نیت و اصلاح انگیزه.
بله.
خیلی هم نباید زائر دنبال زرق و برق دنیا باشه. خود پیامبر گرامی اسلام وقتی که حج انجام دادن، در روایت دارد که علی رحل رفن، یعنی پیامبر یه توشه ساده ای همراهشون بود و یا یه قطیفه ای بود، حله ای پیامبر داشتن که آیا مثلا 4 درهم ارزش داشت یا نه، یعنی خیلی رخیص بود، خیلی قیمتش ارزان بود، چون فهمودن اگر انسان بره دنبال مسائل دیگه، آرام آرام شیطان وسوسه میکنه و وسوسه شدن انسان همان و از دست دادن ثواب و پاداش حج هم همان.
بله.
از جمله نکاتی که قبل از سفر خیلی مهم هست اینه که انسان خودش رو آماده بکنه، دغدغه داشته باشه. امام صادق علیه السلام به عیسی بن ابی المنصور فرمودن که خدا دوست می‌داره که تو بین حج تا حج خودت آماده بکنی برای حج. حالا اون موقع امکان داشته که انسان مثلا در طول عمرش چند مرتبه حج انجام بده، ولی الان که چندین سال زائر پشت سر این زائر وایسته تو نوبت، بنابراین زائر باید از این فرصت قدردان باشد و بهترین استفاده را از این فرصت داشته باشه.
انشالله خدا به اون توفیق بده این نکات ارزشمند رو که حضرت عالی از روایات استخراج کردید بتونیم در خودمون تمرین بکنیم و با آمادگی کامل این سفر بسیار عظیم رو درک بکنیم.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
این اعمال رو با توجه و حضور باید انجام داد. اون وقت این فرصت چند روزه حج، ایام معلومات، یه چند روز بیشتر که نیست، مجموع ایام حج و عمره، این یک تمرین و آموزش تجربی است. یعنی انسان میبیند که اینجوری هم میشود زندگی کرد، بی تفاخر و بی اعتنای به لذایز مادی هم میشه زندگی کرد. نه اینکه حالا بیاییم همه زندگی رو در حال احرام زندگی کنیم، این مراد نیست. نه، از طیبات رزق که خدای متعال برای شما حلال کرده باید استفاده کنید، اما دلبستن، بیتاب شدن، زندگی رو همین دانستن که ما دوچارش هستیم، که زندگی رو همین لذایز و شهوات مادی و همین هوس‌های بیمورد و بیجا گمان میبریم، این در هم بشکنه، بفهمیم نه، میشود فصلی از زندگی را، بخشی از شبان روز را، ساعتی از نیمه شب را اختصاص داد به همین حالت انقطاع الالله، به این حالت صفا. این اونجا تمرین میکنید، یاد میگیرید، حاجی یاد میگیرد که این کار رو میشه انجام داد. چه فرصت عظیمی است.
توی دریای بزرگی،
توی دریای بزرگی،
من سرگشته یه رودم،
من سرگشته یه رودم،
توی دریای بزرگی،
من سرگشته یه رودم،
توی دریای بزرگی،
توی دریای بزرگی،
من سرگشته یه رودم،
من سرگشته یه رودم،
تو رو میشناسم یه عمر، زائر اسم تو بودم، اومدم پای پیاده تو حریم عصر و نوره، لب ایوون بلندت پای مسجد صبوره، مثل انگشتر سبزت که بهار پشت بهاره، منو تازه کن همیشه، منو زنده کن دوباره.
سر از سجده بر میداری، چشمات برق میزنه، خوشحالی که الان باید دور خونه خدا طواف کنی. یه لحظه جمعیت رو میبینی و حس میکنی شاید جای تو نباشه، شاید طواف سخت باشه، اما انگار به راحتی راه برات باز میشه و تو اولین قدم رو برای طواف برمیداری.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
احکام عمومی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثمون در احکام عمومی قصد داریم که مطالبی رو درباره روزه خدمت شما بیان بکنیم، اما چند مسئله هم درباره روزه و مناسبتش با سفر نورانی حج تمتع که عرض بکنم. یکی این که بعضی از زوار گرامی علاقمند هستند که روزه های قضای خودشونو در سفر حج بگیرن. آیا میشه روزه گرفت یا خیر؟ اگر زائر گرامی ما در مکه یا مدینه 10 روز و بیشتر از 10 روز میماند، یعنی قصد 10 روز میکنه و نمازش در اونجا کامل میشه، در اونجا میتونه روزه خودش رو هم بگیره، روزه های قضای خودش رو در سفر میتونه بگیره، چون در اونجا دیگه فعلا قصد 10 روز کرده. اما اگر به اندازه 10 روز در مکه یا مدینه نمیمانه و مسافر محسوب میشه، هر چند در مسجد الحرام، مسجد النبی یا به فتوای بعضی از مراجع اعظام در کل شهر مکه و مدینه نمازش رو میتونه تمام بخونه، اما روزه رو نمیتونه بگیره، چون قصد 10 روز در اونجا نکرده. نکته بعدی اینه که آیا ما در مسافرت میتوانیم روزه مستحبی بگیریم؟ در مکه، در مدینه روزه مستحبی بگیریم؟ در مسافرت نمیشه روزه گرفت الا در یک جا، و اون شهر مدینه منوره، مدینه النبی هست، که در اونجا مستحبه کسی که حضور داره سه روز رو به قصد اجابت دعا روزه بگیره و از خدای متعال بخواد که دعاهای او رو مستجاب بکنه. و اگر سه روز میخواد در مدینه روزه بگیره، بهتر هست که روز چهارشنبه، پنجشنبه و روز جمعه این کار رو انجام بده. نکته دیگر این است که اگر کسی نذر بکنه که در سفر روزه بگیره، آیا به این نذر رو باید ادا کنه یا نه؟ بله، اگر نذر کرده باشه که در سفر روزه بگیره، چون اون روز برش واجب میشه، میتونه در سفر روزه رو بگیره. این احکام اجمالی مربوط به روزه و ارتباط اون با سفر نورانی حج تمتع هست. انشاءالله ادامه مباحثمون در احکام عمومی رو بعداً خدمت شما عرض خواهیم کرد.
لبیک اللهم لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
تاريخ إسلام حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خلافت به فرزند بزرگوارشون و فرزند ارشدشون امام حسن مجتبی علیه السلام رسید. مسلمان ها و کسانی که در مرکز خلافت امیرالمؤمنین یعنی کوفه حضور داشتند، بعد از شهادت امیرالمؤمنین رو به خانه امام حسن علیه السلام آوردند و باز بر اساس هدایت و راهنمایی کسانی همچون عبدالله ابن عباس، عدی ابن حاتم و قیس ابن سعد و دیگران با امام حسن علیه السلام بیعت کردند و دیگر سرزمین ها هم این بیعت رو پذیرفتند و بیعت کردند با امام حسن علیه السلام. مهمترین مشکل در اینجا معاویه بود که در شام داعیه حکومت و خلافت داشت، لذا از همون روزهای آغازین خلافت امام حسن علیه السلام زمزمه مخالفت معاویه شروع شد. نامه‌هایی که متبادل شد بین امام حسن و بین معاویه کارساز نشد و معاویه نپذیرفت خلافت امام حسن علیه السلام رو و نهایتاً پیشنهاد جنگ و شمشیر داد و امام حسن چاره‌ای جز درگیری با معاویه نداشت. اما متاسفانه این درگیری به صلح تحمیلی بر امام حسن علیه السلام انجامید و اون حضرت ناچار شد به علت عدم همراهی اصحاب و سپاهیانشون با معاویه صلح بکند و نهایتاً راهی مدینه شدند. از این زمان به بعد دوره ننگین خلافت امویان آغاز شد، یعنی از سال 41 هجری که تا سال 132 هجری به طول انجامید. مدت به هر حال خلافت امویان چیز حدود 91 سال بود که در این دوره خلفای متعددی حکومت کردند. دوره خلافت امویان رو به دو دوره کلی تقسیم کردند، شاخه سفیانی و شاخه مروانی. مراد از شاخه سفیانی معاویه هست که حدود 20 سال خلافت کرد، از سال 41 تا سال 60 هجری. در سال 60 هجری یزید رو تحمیل کرد بر مردم و به زور از مردم برای یزید بیعت گرفت و بعد از اینکه یزید فاجعه کربلا و واقعه حره و واقعه حمله به مکه رو آفرید، در سال 64 به هلاکت رسید و فرزندش معاویه صغیر به خلافت رسید. اما معاویه خلافت رو واگذار کرد و با واگذاری خلافت و دست کشیدن از خلافت توسط معاویه صغیر، خلافت به شاخه مروانی رسید، یعنی مروان ابن حکم توانست با تلاش هایی که کرد خلافت اموی رو احیا بکند و عهده‌دار خلافت بشه و مدت کوتاهی خلافت مروان طول کشید و ناکام بود در امر خلافت و بعد از او فرزندانش و نوادگانش خلافت کردند که همونطور که عرض شد این خلافت تا سال 132 به طول انجامید. با فجایع و جنایات فراوانی همراه بود خلافت مروانیان، به گونه‌ای که نهایتاً با حرکت بنی عباس و غلبه بنی عباس بر امویان و استفاده بنی عباس از فضای آماده‌ای که وجود داشت و نارضایتی هایی که نسبت به عملکرد امویان وجود داشت، در سال 132 هجری دولت امویان به پایان رسید و نابود شد. اما شاخه از دولت امویان در اندلس چند قرن خلافت رو به دست گرفتن و استقرار یافتن در اندلس که اون بحث دیگری رو میطلبید.
دور دوم بیشتر حس میکنی که دنیا با همه تعلقاتش فقط یه بازیه. همه آرامش، همه عشق، همه دنیا و آخرت فقط با خدا بودنه. زیبایی، خوشی، همه چی فقط با خدا به دست میاد و چقدر حسرت روزایی رو میخوری که بی دلیل واسه دنیا قصه خوردی. خدای به این عظمت بود و سر تسلیم جلوی بنده های پر از نیازش فرود آوردی. چقدر دوست داشتنی این لحظه های طواف، لحظه هایی که تازه میفهمی زندگی با خدا یعنی چی. این لحظه های شیرین گوارای وجودت. خدا نگهدار.
اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم
لبيك
لبيك
اللهم
لبيك
لبيك
لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك 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 لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
خب دوستان گرامی، مسافر قبله، آداب حج در این برنامه تقدیمتون شد. انشالله که این سفر معنوی نصیب همه شما عاشقان بشه. 16:30 دقیقه امروز مسافر قبله تکرارش تقدیم شما عزیزان خواهد شد. همچنان با ما باشید.
الا ای فروزند خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتشین چهر توست، مرا گرمی از آتش مهر توست. تو افروختی شمع جان مرا، چگل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، شگل تازه کردی خزان مرا. نسیمی که آید از این بوستان، بود چون هوای دل دوستان. هوای دل بی قرار آورد، که بوی دلاویز یار آورد. بهشتم تویی و بهارم تویی، خوشان و بهارم یارم تویی. بهشتم توی و بهارم توی، خوشان و بهارم یارم توی. تو افروختی شمع جان مرا، شکر تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، شکر تازه کردی خزان مرا.
خب تشکر از شما شنوندگان گرامی که با بخش سوم برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. امیدواریم که جمعه خوبی در پیش روی شما باشه. سعادتتون با سلامتی، موفقیت انشاءالله. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان روح‌الله اسماعیلی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش با شما گرامیان خداحافظی میکنیم. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. انشاءالله با دعای خیر شما بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم. آیین حکمت با سخنان ارزشمند آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه آخرین برنامه این بخش است که دعوت میکنم بشنوید. خداوند یار و نگهدارتون.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می فرماید
اطلاق الوجود الرابطی فی صناعاتهم یکون علی معنیین، احدهما ما یقابل الوجود المحمولی و هو وجود الشیء فی نفسه المستعمل فی مباحث المواد الثلاث و هو ما یقع رابطتن فی الحملیات الایجابیه وراء النسبت الحکمیت الاتحادیت التي هی تکون فی جملت العقود. عنوان این فصل وجود رابطیه. در این باره بحث های دیگری همیشون خواهند داشت. فصلی تحت عنوان وجود رابط در اول مرحله دوم منعقد کردن. باز اینا از شواهدی است که بحث و تنظیم نهایی نداشت. به هر حال به مناسبت اینکه صحبت وجود و اشتراک وجود و اصالت و اینها میشه، مسئله وجود رابطه هم مطرح میکنند که این در کجا میگنجه و آیا با وحدت وجود سازگار است یا نیست. می‌فرمایند که وجود رابطی در اصطلاح حکما دو معنا داره. ظاهراً اصل این بحث را مرحوم میر داماد مطرح کردن در کتاب افق المبین. در اونجا فرمودند که گاهی وجود رابط به معنای وجود فی غیره هست که در مقابل وجود فی نفسه استعمال میشه. منظور از وجود فی غیره همون رابط قضایاست که یک معنای حرفی است. در فارسی میگیم است، در عربی لفظ خاصی نداره. گویا در زبان یونانی است و هست یک جور استعمال میشده و وقتی ترجمه کردند متون یونانی را به عربی، چون معادل نداشته، همون لفظ وجود و موجود را در مقابل وجود رابطه هم به کار بردن و این منشه این شده که وجود دو جور استعمال پیدا کنه، یکی استعمال به عنوان رابط قضیه و یکی به عنوان محمول در حلیه بسیطه. یا میگیم زیدون موجودون، این موجود و یا وجودی که در اینجا مبدع اشتقاق هست، این معنای نفسی است، معنای اسمی است، میتونه محمول واقع بشه. یه وقت میگیم زید قائم است، این است یه معنای حرفی است، معنای اسمیش زید است و قائم این است، یه معنای حرفی است که رابطه بین موضوع محموله. اینو وقتی ترجمه کردن از یونانی اینجور ترجمه کردن، زیدون موجودون قائمن، کانه ناقص. اگر اینو به کون تام و کون ناقص ترجمه می کردند شاید مناسب تر بود با ادبیات عربی. به هر حال در فارسی ما روشن‌تر برامون توضیح فرق بین وجود رابطی و وجود فی نفسه یا وجود محمولی. وجود معمولی اون است که با هست تعبیر میکنیم، وجود رابط اون که با است تعبیر میکنیم. درباره این وجود رابط که رابطه در قضایا هست به یه معنای حرفی است، یه بحث هایی